بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، مهمانان ارجمند در فضای مجازی. خیر مقدم عرض میکنم محضر شما و تبریک عرض میکنم اعیاد مبارک ماه شعبان رو، به ویژه میلاد بقیت الله الاعظم حضرت ولی عصر ارواح نافداه رو که در پیش داریم، و از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که از سربازان اون حضرت به حساب بیاییم. بحثی که در محضرتون خواهم بود مربوط میشه به کارویژه‌های حکمت سیاسی متعالیه، با عطف توجه به بحث دولت شناسی و دولت سازی. پرسشی که برای ما مطرحه و یا شاید برای بعضی از دوستان دیگه هم مطرح باشه این هست که با وجود علوم سیاسی، با گرایش‌ها و حوزه‌های مطالعاتی متنوعی که در دنیای امروز داره، ما چه احتیاجی به دانش جدیدی و یا رویکرد جدیدی و یا گرایش جدیدی در عرصه علوم سیاسی با عنوان حکمت سیاسی متعالیه داره؟ آیا همان دانش موجود نیازهای ما رو برطرف نمی‌کنه؟ اگر برطرف میکنه، خب دیگه ما به تولید دانش دیگری نیاز نداریم. اگر برطرف نمیکنه، چرا برطرف نمیکنه؟ استدلال ما چیه که بر پایه اون استدلال رو آوردیم به تأسیس دانش جدیدی و تلاش میکنیم که ابعاد و زوایای پدیده‌های سیاسی رو با بهره‌گیری از این دانش جدید مورد کندوکاو قرار بدیم؟ و به طور خاص محور این همایش که بحث دولت بود، آیا این دانش جدید در بحث دولت حرفی برای گفتن داره یا خیر؟ حرفایی که ما اینجا در بحث دولت میزنیم همون حرفایی که دیگران هم زدن و حرف جدیدی اینجا وجود نداره. اجازه بفرمایید من بحثم رو با یک مقدمه ای شروع میکنم. پس از این مقدمه این سوالی رو که مطرح کردم انشاءالله پاسخ میدیم. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یکی از کارویژه‌های وحی اینه که میخواد به شما یه چیزهایی یاد بده که اگر وحی نبود شما اونها رو نمیتونستید یاد بگیرید. خب لذا ما یک پیشفرضی اینجا در بحث انسان شناسی و معرفت شناسی برامون متولد میشه و اون هم این هست که اگر ما بخواهیم به اهدافی که خدای متعال برای ما مقرر کرده برسیم، نیازمند معرفتی هستیم از جنس معرفت وحیانی. یعنی بخشی از نیاز معرفتی ما رو خدای متعال در اختیار ما قرار داده. اگر اینها رو از وحی نگیریم هیچ راه دیگری برای دریافت اینها وجود نداره. و از جمله دانش‌های تجربی بشر که حتی تجربه خالص هم باشه نمیتونه این رفتارها رو تحلیل بکنه، اینها رو فقط میشه به کمک وحی تحلیل کرد. من مثال میزنم برای شما، مثلا در ماجرای جنگ بدر بعد از اون اتفاقاتی که افتاده میفرماید و ما رمیت از رمیت و ما رمیت از رمیت. اون کسی که شنها رو پاشید به سمت دشمن، پرت کرد به سمت دشمن، هم تو بودی هم تو نبودی. و ما رمیت از رمیت، همون لحظه ای که تو اونها رو به سمت دشمن پرتاب کردی تو پرتاب نکردی. کی پرتاب کرد؟ ولکن الله رما، خدا پرتاب کرد. خب خود آیه داره میگه که تو پرتاب کردی، بعد میگه همون لحظه که تو پرتاب کردی تو پرتاب نکردی، بعد میگه ولکن الله رما، این خدا بود که اینها رو به سمت دشمن پرت کرد. میگه که الا تنصروه، فقط نصره الله، شما پیغمبر رو یاری نکنید خدا یاریش میکنه، چنان که قبلا هم یاری کرد. خب چطوری؟ داستان غار سور رو میگه، از هما فلغار، مراحل مختلف نصرت رو بیان میکنه. این کنتم اشرون صابرون یغلبو معتین، شما 20 نفر باشید، این کنتم اشرون صابرون، فقط صابر باشید، یغلب و معته 20 بر 200 غلبه میکنه. حالا شما اینو بیایید تحلیل بکنید با معرفت‌های رایج، با معرفت‌های بشری، امکان نداره دیگه. یعنی معرفت رایج نمیتونه این رو تحلیل بکنه. کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. خب ما میخواییم این رو فرمولش بکنیم، تئوریزش بکنیم، چطوری این رو انجام بدیم؟ آیا علوم امنیتی رایج میتونه برای ما این کار رو بکنه یا نه؟ علوم رایج به فرض تجربی بودن ها، اونجایی که حالا ارزش ها باش آمیخته میشه من کار ندارم، یعنی فرض میکنیم خالص تجربی باشه، به شما میگه که ببین بعد نگاه کنی اون چقدر امکانات مادی داره، اگر شما میخوایی بر او پیروز بشی باید امکانات مادی شما بیشتر باشه، او چقدر امکانات انسانی داره، چقدر منابع انسانی داره، چه آموزش هایی دیدن، منابع انسانی شما یکم باید از او حداقل بیشتر باشه تا شما بگی من میخوام پیروز بشم، و الا اگر منابع انسانی شما کمتر باشه، امکانات مادی شما هم کمتر باشه، شما نمیتونی بگی که یه مؤلفه دیگری برای قدرت وجود داره، اون مؤلفه قدرت مؤلفه توحیدی هست، اون میاد به کمک من، نه که اون میاد به کمک من، اصلا همه قدرت اونجاست، همه قدرت اونجاست، من هم یه ابزاری هستم. لذا میگه و ما رمیت از رمیت. خب حالا ما میخواییم اینا رو بفهمیم که چیه، اینا رو چطوری بفهمیم که چیه، کدوم دستگاه معرفتی اینها رو برای ما توضیح میده؟ خب برای چی میخواییم بفهمیم؟ برای اینکه میخواییم ما هم اینطوری باشیم دیگه. شما در سیاست و حکومت دنبال چی هستی؟ میگیم دنبال پیشرفت هستیم، دنبال حفظ مردممون هستیم، دنبال این هستیم که به اهدافی که میخواییم برسیم دیگه، تأمین نیازهای مادی مردم گرفته تا حالا در فرهنگ قرآنی میگیم نجات معنویشون، یعنی هم نجات مادی هم نجات معنوی، هر دوتا جزء اهداف سیاست الهی و سیاست اسلامیه. خب شما الان میخواید این رو متحقق بکنید، چطوری متحقق میکنید؟ آیات متنوعی در قرآن کریم داریم، میگه که همه انبیا که آمدن برای نجات مردم آمدن، این نجات رو هم نمیخواستن به شکل فردی تحقق ببخشن، خواستن کارخانه انسانسازی درست بکنن و میخواستن کارخانه های تخریب انسان رو از بین ببرن. یعنی پیامبر که میاد همزمان که میخواد تلاش بکنه کارخانه موحدسازی درست بکنه، میخواد کارخانه های مشرکسازی رو هم تخریب بکنه، از بین ببره دیگه. و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. فرعون کارخانه مشرکسازی داشت، موسی رو سراغش فرستادیم، بعد نصرتش کردیم. موسی به تنهایی نمیتونست از عهده بر بیاد، حضرت موسی سلام الله علیه حتی خدای متعال بهش میگه که اذهب الی فرعون انه طغا. اونجا مباحثه میکنه، میگه آخر من یک کسی رو قبلا اونجا اون اتفاق افتاده، خدا چیکار کنم، داداش منم با پس پیامبر بشه، اون از من بهتر صحبت میکنه. بعد جالبه، سه بار حضرت موسی با خدا مباحثه کرده، دوباره دستور آمده اذهبا، دوتا باش، همه خواسته های حضرت موسی رو خدا برآورده کرد، یعنی داداشش هم پیامبر قرار داده. بعد میگه که آقا بار سومه میگه برید، اینی اسمع و ارا، من میبینم میشنوم، برید شما. بعد ایشون رفته با اون میگه من به تو معجزه دادم، این عصات رو بنداز ببینم. حالا برو. بعد حضرت رفته، پس نصرت خدا همه اینو شما میخوای تحلیل کنی، آیا علوم بشری این رو تحلیل میکنه؟ آیا علوم سیاسی رایج این مؤلفه قدرت رو میبینه، تحلیل میکنه، فرمولیزش کرده؟ یعنی به ما میتونه بگه که ما اگه چیکار کنیم این نصرت الهی متوجه ما میشه یا نه؟ اگر میتونن بگن که خب نه دیگه، ما احتیاج به دانش جدیدی نداریم. اگر نمیتونن بگن، پس ما باید این رو تکمیل بکنیم، لاقل در جامعه اسلامی باید این دانش رو تکمیل بکنه. دانش تا یه حدی میاد دیگه، یه بخش هایی از معرفت ها و دستاورد های تجربی بشر رو برای ما میگه، در اون بخش تجربیش. مثلا اگر شما حزب بخواهید بسازید، نهادهای دیگه رو بخواهید بسازید، چجوری ساخته میشه، نهادسازی چگونه صورت میگه، برای شما میگه. کنترل قدرت در سطوح تجربی چگونه ممکنه؟ اما همه کنترل قدرت آیا همینه؟ همه نظارت بر قدرت همینه؟ در بهترین حالت میگیم ناتمام، بعد بریم به سمت سطوح بعد. این بقره 50 بود. فکذبوه و فانجیناه و فانجیناه و والذین معه فی الفلک. ببینید هم اولی فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، یعنی اون کارخانه مشرکسازی رو از بین بردیم، شما رو نجات دادیم. دوباره اینجا میگه فکذبوه و فانجیناه و والذین معه فی الفلک، واجب حضرت نوح سلام الله علیه هست. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوما عمین. اینا قوم کوری بودن، کور بودن، نمی دیدن حقایق رو، کور بودن که یعنی بی سواد که منظورش نیست دیگه، با سواد بودن، ولی با سوادهای کور و نابینا بودن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. فانجیناه و الذین معه برحمت منا و قطعنا دابر الکافرین. این وری رو نجات دادیم، اون یکی رو قطعنا دابر الکافرین، ریشه شون رو زدیم دیگه. کذبوا بآیاتنا و ما کانوا مؤمنین. فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و انجینا موسی و من معه اجمعین و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. انجینا باز و قالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اهلک. ما تو رو و اهلت رو خانوادت رو نجات میدیم. خب پس نجات محور سیاست اسلامی، محور فعالیت انبیاء الهی، محور فعالیت رهبران الهی، نجات مردم. این نجات هم نجات دنیویه هم نجات اخروی. نجات اخروی از طریق توحید اتفاق میفته، بعد اینها موحد بشن. نجات دنیوی از طریق برنامه‌های دنیوی، یعنی انبیا هم برنامه‌ریزی‌های دنیوی داشتن. بالاخره باید ارتشی داشته باشید که در برابر دشمنان بایسته، باید برنامه ریزی اقتصادی بکنید که مردم مشکل اقتصادی پیدا نکنن. حالا حضرت یوسف سلام الله علیه برنامه ریزی اقتصادی 15 ساله کرده در قبال یک پدیده طبیعی به نام خشکسالی. 7 سال ترسالیه، 7 سال خشکسالیه. شما این 7 سال یه جوری کار بکن، کشاورزی کن که اون 7 سال هم تأمین بشه، هیچ یه سالم بابت کشتی که دوباره ترسالی که شروع میشه. برنامه 15 ساله اجرا کرده، موفقم بوده، خدا تعریف تمجیدم میکنه. پس دین همونطور که به ما میگه شما باید مسائل زندگی دنیویتون رو روبراه کنید، مسائل اخروی رو هم باید روبراه بکنید. هم نجات دنیوی هم نجات اخروی دوتا هست. این نجات چگونه اتفاق میفته؟ با اطاعت، با تعاون و مشارکت، با عدالت، با حرکت در صراط مستقیم. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. هر پیامبری که آمده مقرر بوده که اطاعت بشه، اما یه مشکلی داشته این اطاعت در سمت مردم که تحقق پیدا نمی کرده. اون چی بوده؟ و لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا. کلما جاءکم رسولون بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلوا. چیزی رو که نبی می آورد برخورد می کنه با هواهای نفسانی مردمان، برخی از مردمان لاغا، یعنی اونی که اطاعت بکنه موحد بشه، خب این هوای نفسانی تربیت میشه. اونی که قبول نکنه پیامبر رو و بره به سمت هوای نفسانی خودش، این در مقابل پیامبران و رهبران الهی اقدام میکنه. اقدامش میگه دو جنسه، فریقاً کذبوا و فریقاً تقتلوا. که تکذیب میکنن که خب کار سهلیه، اما تقتلون اگه قدرتشو داشته باشن دیگه، اگه قدرتشو داشته باشن که این رهبر الهی رو بکشند حتما میکشن، اقدام به قتلش هم میکنن. اگر نکشتن برخی از انبیاء الهی رو، چون دیگه نتونستن، اگر نکشتن و شهید نکردن برخی از رهبران الهی رو، چون دیگه نتونستن، یعنی دستشون نرسیده. پس دو تا سیستمه، یک سیستم هوای نفسه، یک سیستم ابلیسیه، یک سیستم شرکه، یک سیستم طاغوتیه. این اون بخشیه که در برابر توحید میایسته. حالا در سوره ممتحنه میفرماد که یه دم هستن نه، حال و حوصله ایستادن در برابر انبیاء الهی رو ندارن، همین دنیاگرا هستن فقط، ولی با انبیاء الهی نمی جنگن. لذا اونجا میگه کافران دو گروه هن دیگه، یکی اونایی که میخوان با شما در دینتون بجنگن، یکی اونایی که میخوان سرزمین شما رو اشغال کنن یا به اینها کمک بکنن، اینا دشمنان شماست. اما اونایی که با شما سر جنگ ندارن، سرزمین شما رو اشغال نمی کنن، به دشمنان شما کمک نمی کنن، نه اونا بر اساس عدل و قسط شما باشون ارتباط داشته باشید. لا ینهاکم که ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خب از این مقدمه حالا میخواییم یه نتیجه ای بگیریم. این مقدمه به ما میگه که شما با انسانهای مختلف سر و کار دارید، با جوامع مختلف سر و کار دارید، با گروه های مختلف سر و کار دارید. شما با یک انسانهایی سر و کار دارید که این اصلا اینجا بفهم که این اصلا کاری به خدا و پیغمبر و یالا توحید نداره. حالا نداره یا با شما دشمنی هم میکنه یا نمیکنه. فعلا بحث ما اونایی هن که دشمنی میکنن دیگه، چون شما برای اونها باید احتیاج به ابزار به نام قدرت دارید که نذارید به شما صدمه بزنن دیگه. رسول الله صلی الله علیه و آله که جنگ مشرکان، جنگ نظامی که نرفت، که 13 سال در مکه داره فعالیت میکنه که رو سر کسی خاکستر ریخته از رب، زیر پای کسی خار و خاشاک ریخته، کسی رو شکنجه کرده، کسی رو شلاق زده. پیامبر که این کار رو نکرده، که مشرکین بودن که این کارها رو میکردن. بعد هم که نشستن تصمیم گرفتن که بکشیمش. حالا اونجا 3 پیشنهاد شد: بکشیمش، تبعیدش کنیم، یا زندانش کنیم. نهایتاً گفتن نه، بکشیم. از طریق وحی مطلع میشه که این اتفاق افتاده، این تصمیم رو گرفتن، باید هجرت بکنه. ببینید حضرت که پیامش پیام توحید بود، پیامش پیام توحید بود، پیام نجات بشریت بود، پیام مبارزه با جهل و جاهلیت و خرافات و اینها بود دیگه. بعد هم که اون موارد دیگه، اتفاقات دیگه ای که افتاده. خب این انقلاب اسلامی، مشابه انقلاب اسلامی. خب شما پیام توحید سر میدید، همین مخالفت ها با شما میشه. حالا ما میخواییم که این رو حل کنیم دیگه، برای خب اینو چیکار بکنیم. قرآن به ما راهکارهایی که نشون میده از این قبیل بود که عرض کردم. میگه یک قدرتی شما احتیاج دارید. این قدرت، این که شما میبینید، این اصلا چیزی نیست. متاع دنیا کلن قلیله، ولی یک قدرت دیگری هست، اگر به او تکیه بکنید شما پیروزید. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. پس شما میتونید یه جوری قدرتتون رو افزایش بدید که از همه قدرت‌های مادی عالم بالاتر برید. دانش رایج این رو نمیتونه درک بکنه. دانش‌های رایج این رو نمیتونن فهم بکنن. ببینید انقلاب اسلامی رو اومدن تحلیل کردن دیگه. حتی اونایی که نظریه شون رو عوض کردن به خاطر انقلاب اسلامی، وقتی تحلیل کردن، چجور تحلیل کردن؟ بازم یه تحلیل دنیاگرایانه ارائه کردن دیگه. یعنی از مفهومی به نام ایدئولوژی که ساخته دست بشر هست دوباره استفاده کردن و تحلیلشون رو تغییر دادن، یه تحلیل جدید ارائه کردن. ولی او فهم درست از انقلاب اسلامی رو که نمیتونه ارائه بکنه. یعنی آیا شما میتوانید بدون تصویر درستی از قرآن کریم و وحی و لقای الهی و نبوت و امامت و مکتب اهل بیت علیهم السلام و مهدویت و انتظار انقلاب اسلامی رو تحلیل بکنید؟ آیا میشه این رو تحلیل کرد؟ امکان نداره شما تحلیل بکنید. مثلا کسی که نه فقط اینها رو حتی بدون اسلام شناسم باشه نمیتونه تحلیل بکنه، یعنی تحلیلش قرینه به ثواب نیست. فرد باید خودش این کاره باشه، یعنی اگر خودش تزکیه نکرده باشه باز هم نمیتونه تحلیل بکنه. بستگی داره سطح ارتقای وجودیش چقدر باشه، همونقدر میتونه تحلیل بکنه. این کار رو حکمت برای ما انجام میده، حکمت متعالیه برای ما انجام میده. یعنی حکمت متعالیه هست که آمد با توجه همزمان به عرفان و برهان و قرآن تونست این آیات رو برای ما قابل فهم بکنه، تئوریزه بکنه، بگه این ماجراش چیه. میخواید شما هم اینطور باشید؟ راهش اینه که من میگم. اگر ما به حکمت سیاسی متعالیه توجه میکنیم، حکمت سیاسی متعالیه تازه میاد برای ما جایگاه فقه سیاسی رو تثبیت میکنه. میگه ببین اینجا که میگی چه بکنم چه نکنم باید بری سراغ فقه دیگه، این رو فقه باید به شما جواب بده. اینجا باید بری سراغ اخلاق، این رو اخلاق به شما باید جواب بده. اینجا باید بری سراغ کلام، اینجا باید بری سراغ معرفت تجربی، ببینی دستاوردهای بشری چی، از اونها برو استفاده بکن. تو میخوای به وعید دوله و مستطعتم من قوه عمل کنی باید بری سراغ دستاوردهای تجربی بشر. شما در حوزه علوم سیاسی رایج هرچه دستاورد تجربی داری رو بخون، مطالعه کن، ببین به دردت میخوره، استفاده بکن. اما اون رهیافت تجربی و دستاوردهای تجربی جای فقه رو نمیگیره، جای اخلاق رو نمیگیره، جای عرفان رو نمیگیره. خب چه کسی میتواند مردم را نجات بدهد و نجات مردم یعنی چی اصلا؟ خود نجات مادی معلوم، مشکلات مادی رو حل کردن معلومه دیگه، اینو همه بلدیم. خیلی حالا در علوم سیاسی رایج، در اقتصاد رایج، در دانش‌های بشری رایج، هر دستورالعملی که داره برای حل مشکلات اقتصادی مردم شما استفاده کنید. رهیافت‌های تجربی، یعنی نه اون جایی که ارزشی میشه، نه اون بخش ارزشیشو. اگه بحث فقه باید فقه جواب بده، بحث اخلاق اونو اخلاق میاد تکمیل میکنه. اما در بحث معنوی، اونجایی که سیستم شما میخوایی طراحی بکنی، چون در اون سیستم باید جای هر یک از این معرفت ها روشن بشه، جای معرفت شهودی معلوم بشه، جای معرفت تجربی معلوم بشه، جای معرفت عقلی معلوم بشه، جای معرفت وحیانی معلوم بشه، به شما میگه که وعلم ان للسلاک الى طریق الاولیاء اسفارا اربع. میخوای پیشرفت بکنی، میخوای کمال پیدا کنی، میخوای نجات پیدا بکنی، یه وقت خودت میخوای، یه وقت بقیه رو هم میخوای نجات بدی. اول باید از خودت شروع کنی، اول هر کسی باید از خودش شروع کنی. ولی آیا هر کسی میتونه خودش این کار رو واسه خودش انجام بده؟ یا یه راهنمایی میخواد که اون راهنما بیاد بهش بگه که چیکار باید بکنی، میگه نه راهنما میخواد، من راهنما رو واسه شما فرستادم. یه نفر و دو نفرم نبوده، 124 هزار تا راهنما فرستاده برای اینکه مردم رو هم آموزش بدن، یعنی معرفت، معرفت توهمی نباشه، معرفت حقیقی باشه، گرفتار وهم نشن، گرفتار شبه معرفت نشن، توهم رو به جای تعقل جا نزنن. کاری که ابلیس کرد، ابلیس به آدم و حوا معرفت عرضه کرد دیگه، ولی معرفت نبود، شبه معرفت بود، دروغ بود. میگفت که شما دنبال پیشرفتید دیگه، من بهتون میگم چیکار کنید که پیشرفت پیدا کنید. اوج پیشرفت چیه؟ جاودانه شدن انسانه دیگه. میخواید جاودانه بشید، میخواید به خلد برسید، اوج پیشرفت قدرت بی انتهاست. میخواید به ملک لایبلا برسید، خب کیه که بگه بدم میاد؟ بله، بندگان خدا گفتن آره خیلی هم خوب. گفتم ولی خدا گفته که این کار رو نکنید، این کاری که تو میگی بکنید و خدا گفته نکنید. لا تقرب هذه الشجره، به شجره خبیثه گناه نزدیک نشید، یا هرچی. اون گفت نه، منظوری نبوده. تحریف و توجیهات اینجا میاد دیگه. گفت منظور خدا که این نبوده که. براشون قلب معنا کردیم. بالاخره متقاعد شدن دیگه. متقاعد شدن که این کار رو انجام بدن. و انجام دادن. این چی بود؟ معرفت، معرفت نما بود دیگه. معرفت کاذب بود. و قاسمه هما اینی لکما لمنن ناسهین. امروز مگه ما تو علوم انسانی این شبه معرفت ها رو نداریم؟ مگه این معرفت های کاذب رو ما امروز نداریم؟ میان سلطه رو تئوریزه میکنن. شما ببینید تئوری های رایج چی میگه به شما؟ میگه میخوای بمونی؟ بله ما میخوایم بمونیم دیگه. میگه نگاه کن قدرت تو دنیا دست کیه، به اون آویزون شو. ببین سلطه دست کیه، سلطه رو بپذیر. شما اگه یه دونه تئوری رئالیستی یا نورئالیستی بیاری برای من که بگه که نه در برابر زور وایستا، در برابر ظلم وایستا، اصلا از ظلم اگه حرف زدن، شما میگی ظلم، میگی عدل، تمسخر میکنن. نه این حرفا چیه؟ در صحنه بین الملل، روابط بین الملل، ما جای اخلاق نیست، جای این حرفای عدل و ظلم نیست. این کسی که قدرت داره قدرتمند شده که از این قدرتش استفاده کنه، لازم باشه بمب اتم بندازه، بمب اتم میندازه. خب چنان که انداختن بمب اتمی که آمریکایی ها رو سر ژاپنی ها انداختن، دو روز بعد از تسلیم شدن ژاپنی ها بود. یعنی ژاپن تسلیم شد بعد بمب اتم رو انداختن. نه اینکه خیلی ها فکر میکنن که اینا بمب اتم انداختن بعد اونا تسلیم شدن، ابدا همچین چیزی نبود که. اینها تسلیم شدن بعد اونها بمب اتم انداختن رو سرش، بعد بمب اتم. خب ببینید چیکار کردن تو دنیا اینها. یعنی یک جا امنیت برقرار کردن، یک جا آرامش برقرار کردن. اصلاً با این مفاهیم آشنایی دارن، ها همون نگاه دیگه، ولی تا دلتون بخواد بهتون شبه معرفت تحویل میدن. از حقوق بشر و دموکراسی و مبارزه با همه اینها هم حرف میزنن، اما از چیزی به نام سلطه نه. رسماً آمده میگه من بعد حق به تو داشته باشم. حالا چون میدونه این حق نیست، اسمشو گذاشته حق، که کسی چیزی دیگه ای هم نگه دیگه. من چون زور دارم نباید، یعنی اینجا دموکراسی و رأی اکثریت تعطیل میشه. حالا که همه کشورهای جهان یه حرفی زدن، این کشور این 5 تا چون حق وتو دارن، حق وتو یعنی زور داری، من ترجمه فارسیش این میشه، یعنی چون زور داری میتونیم نقض بکنیم. و حالا هم که نه دیگه، اصلا هر کاری که بخوان میکنن. اصلا حالا قبلا دنبال یک مجوزی چیزی بودن، الان دیگه دنبال اونم که نیستن دیگه، از قدرتشون استفاده میکنن. ما انسانهایی داریم، این بند خدا همطوری مونده، نمیدونه راه سمت خدا کدومه، نه راه شرک کدومه، اصلا شرک چیه، توحید چیه. یه انسانی دارید که این سفر اول رو طی کرد، حالا سفر اول میگید یا هر اسمی میخواید بگید، یعنی سلوک رو شروع کرد، داره میره به سمت خدا، سالک الالله شده، از کسرات رسید به وحدت، عالم رو نشانه های خدا میبینه دیگه، به خدا متصل شد تا رسید به سفر چهارم که دیگه حالا تکلیف پیدا کرد. در سفر دوم با صفات و اسماء حسنای الهی آشنا میشه، در سفر سوم با چگونگی آفرینش، در سفر چهارم حالا مأمور میشه بیاد مردم رو هم ببره. یعنی وقتی به سفر چهارم رسید، خودش دیگه در حال، یعنی سلوک پیدا کرد، به هدف رسید، بعد بیاد اینها رو هم ببره، دستگیری میکنه، میخواد بقیه رو هم نجات بده. شما اگه خودت داری خودت رو نجات میدی، یعنی یه آدمی که داره تلاش میکنه که خودش رو نجات بده، این فرصت پیدا نمیکنه دیگری رو هم نجات بده. شما خودت در سفر اولی، حالا یا اصلا سفر اول رو طرف شروع نکرده، حالا بخواد بقیه هم راه ببره، خب این که نمیشه که، امکان نداره. یعنی خود این به لقاء الهی نرسیده، به این سطح از تهذیب و تزکیه نرسیده، حالا میخواد بقیه رو راه ببره. مشکل سیاست امروز دنیا اینه دیگه، یعنی سطح، حتی سطح رهبری رهبران خود نظام سلطه هم افول کرد. یعنی یک زمانی باز توی همین کشورهای قلدر هم باز یه آدمایی بودن، یه آدم احساس میکنه یکم یه چیزایی میفهمیدن. الان دیگه یک کسی نوشته بود که الان اگر بایدن رو تو ایران مثلا در معرض رأی مردم ایران قرار بدن، ای اصلا رأی میاره؟ از کسی به بایدن رأی میده تو ایران؟ اینقدر سطح رهبری دنیا در مورد اینها تنزل کرده. اینکه حکمت متعالیه میاد به شما میگه که اگر میخواهی مردم را نجات بدهی، خودت باید نجات پیدا کرده باشی، یا در مقام نبی باشی، انبیا تمام شده، در مقام وصی نبی باید باشی. حالا از به وصی نبی هم دسترسی نداریم، عصر غیبته، یک کسی که جانشین او باشه میرسه به ولایت فقیه جامع و شرایط. این مال اینه، یعنی یک کسی باید این راه رو رفته باشه، منزلگاه ها رو بلد باشه، بدونه، بعد بیاد دست شما رو بگیره ببره. یک کسی که میدونه و ما رمیت از رمیت یعنی چی، اینو چطوری میشه انجام داد. یک کسی که میدونه این کنتم مشرون صابرون یغلبو معتین یعنی چی، این مفهوم قدرت الهی براش حل شده، هضم شده، نصرت الهی براش حل شده باشه، ویروس ترس وارد جان خودش نشده باشه. کسی که ویروس ترس وارد جان خودش بشه، این به بقیه که نمیتونه شجاعت رو منتقل بکنه دیگه. یک چنین رهبری چه در سطح انبیا، چه در سطح اوصیا، چه در سطح اولیا، این میاد کارخانه موحدسازی ایجاد میکنه، یعنی جامعه اسلامی، یعنی دولت اسلامی رو تشکیل میده. مخالفین و مقابلینش هم اونا کارخانه مشرکسازی تولید میکنن دیگه. این دیگه سنت تاریخ بوده دیگه. اینجاست که دولت‌های مختلف شکل میگیره. یک دولتی شکل میگیره که فقط منفعت محوره، در سطح منافع حرکت میکنه، در سطح امیال انسانها حرکت میکنه، در سطح هواهای نفسانی حرکت میکنه، در سطح شهوات حرکت میکنه، در سطح لذات حرکت میکنه. اینا همه یه چیزه. یک دولتی شکل میگیره که به فکر سلطه هست، یعنی اگه اسم براش بذاریم اولی میشه دولت منفعت طلب، همش بحث منافع. دومی میشه دولت سلطه‌گرا، این دنبال بست قدرت خودشه، دنبال اینه که کشورهای دیگر رو هم تصاحب بکنه. یک دولتی هست که اون معرفت کاذب رو تولید میکنه و پخش میکنه، دولت ابلیسیه، دولت اقواگرا. این سه تا طبق مبنای امام و حکمای متعالیه الگوهای ترکیبی دولت هم اینجا شکل میگیره. یعنی یک دولتی هم هست که هم منفعتگراست هم سلطه‌گراست، منفعتگرای سلطه‌گرا میشه، هم دنبال منافع هم دنبال سلطه است. میره هند رو استعمار میکنه برای اینکه منابعی رو که اونجا هست ببره به انگلستان، میره الجزایر رو اشغال میکنه برای اینکه منابعی رو که در الجزایر هست ببره فرانسه، میره حمله میکنه به آفریقا، این بندگان خدا سیاه‌پوستا رو میگیره میندازه تو کشتی میبره آمریکا میفروشه به عنوان برده. 15 میلیون فقط اینا از آفریقا آدم بردن آمریکا به عنوان برده طبق آمارهایی که خودشون ارائه کردن. حالا چند میلیون هم این زیر دست و پا له شدن که بماند. دولتی که هم دنبال منفعت هم دنبال اون تولید ایدئولوژی به قول خودشون هست، و دولتی که سلطه طلبه و ایدئولوژیک هم هست. ایدئولوژیک جا معنی آگاهی کاذب. از همه خطرناکتر مدل ستاییشه، یعنی دولتی که هم منفعتگرا باشه هم سلطه طلب باشه هم آگاهی کاذب تولید بکنه، که از نظر امام آمریکا اینجوری بود، یعنی هم شیطان بزرگ بود، شیطان بزرگ به لحاظ این که راست راست دروغ میگه و شبه معرفت تولید میکنه، دروغ تولید میکنه در عرصه، حالا به طور خاص سیاست که ما میگیم که ثابته دیگه. یعنی خیلی جالب بود، حامد کرزی گفتش که من از مقامات آمریکا پرسیدم که اگر در افغانستان یک عروسی رو نیروهای شما بمباران بکنن این خلاف حقوق بشر هست یا نه؟ گفت نه نیست. گفت این چیه؟ گفت مبارزه با تروریسمه. بعد من گفتم این که مبارزه با تروریسم نیست که. گفت نه چرا، هر چیزی که ما انجام میدیم و به نفع ما باشه اون مبارزه با تروریسم، هر چیزی که به نفع ما نباشه اون مبارزه با تروریسم نیست. این الان کلیپ حامد کرزی هست دیگه. این خودش میگه من خودم از مقامات آمریکایی سوال کردم، میگه من خودم سوال کردم به من اینجوری گفتن. شیطان بزرگ هست، تروریست به ذات هم هست، من این کدها رو میارم برای اینکه یه حکیم متعالیه گفته دیگه اینو، نه اینکه ما تحلیل بکنیم نیست. شیطان بزرگه چون مثل ابلیس داره تولید دروغ و شبه علم میکنه. ببینید دانششو که به شما نمیده. چند ساله که پپسی تولید شده، هنوز فرمول پپسی رو به جهانیان ندادن. انجا هرچی پپسی بخوای به شما میفروشن ولی فرمولشو نمیدن. اما تا دلتون بخواد از این دروغ ها به شما تحویل میدن. آموزش حقوق بشر مثلا میگذرن، آموزش مبارزه با تروریسم از بس دلسوزن میگذرن. پس تروریست به ذات، این اون سلطه طلبیش، حامی رژیم قاسب صهیونیستی، هر جا ستمگری باشه اینا اونجا هستن، هر جا جنگی باشه اینا هستن، و منفعت طلب هم که هستن دیگه. اول آمریکا، اول آمریکا. خدا رحمت کنه علامه در تفسیر آیه 200 سوره آل عمران میگه که اینها یه وقت هم شما میبینید از دموکراسی و اینجور چیزا حرف میزنن، فقط در داخل جامعه خودشونه. مثل اون وقتی که دزدها که دور هم جمع میشن، دزدی کردن، میان دور هم جمع میشن و یکیشون میگه که ببین عادلانه تقسیم کنید، یعنی عدالت در بین دزدها، یعنی مال دزدی رو مساوی تقسیم کن، نه اینکه عدالت بین ما و صاحبان اموال. خب اگه این عدالت داشت که اصلا دزدی نمی کرد. رضا میگه که اینا با جوامع دیگه که مواجه میشن امپریالیستی عمل میکنن، نه که تعارف کنن ها. نه، راست روک سریع به شما میشینه میگه که دست از فناوری هسته‌ای خودت وردار و الا تحریمت میکنن. تازه ورمیداری بازم تحریم رو ادامه میده، برای اینکه میگه که دست از دفاع از مظلومان هم بردار، دست از، یعنی هرچه ما میگیم به بوچش. لذا هفت الگوی دولت نامطلوب رو حکمت متعال، حکمت سیاسی متعالیه به شما معرفی میکنه. هشتمی هم نداره. نامطلوب ها هفت است به اعتبار حاکمان وجود انسان. یه وقت حاکم وجود انسان شهواتشه، دولتی هم که تشکیل میده میشه منفعت گرا. یه وقت حاکم وجود انسان غضبشه، دولتی هم که تشکیل میده میشه سلطه گرا. یه وقت حاکم وجود انسان شیطانه، دولتی هم که تشکیل میده میشه اقواگرا، ماکیاولیستی میشه به اصطلاح. و چهار تا هم که ترکیبی بود شد هفتا. اما دولت پیشنهادی حکمت سیاسی متعالیه چیه؟ با تلفیق عرفان، برهان، قرآن. ببینید ویژگی حکمت متعالیه قرآن بنیان بودنشه دیگه. ضمن این که قرآن بنیان هست، معرفت وحی رو بالا سرش میذاره، این رو برای شما برهانی هم میکنه. ضمن این که برهانی هم میکنه میگه البته حواست باشه تو این مرحله نمونی، باید به مقام شهود و عرفان برسی، باید توحیدت خالص بشه، به لقاء الهی باید برسی. مقاماتی که دیگه اساتید در جلسه حضور دارن، بلدن، میدانن، من بلد نیستم، خیلی نمیتونم الان بگم. این اومده تئوریزه کرد. دولت اسمش اینه، دولت عاقل عادل، یعنی به لحاظ نظری مبتنی است بر جنود عقل، عقلانیت برش حاکم. العقل ما عبد به الرحمه. اگر جای عقل آمد، اتصال به توحید برقرار شد، اتصال به خدا برقرار شد. توحید یعنی چی؟ یعنی یکی کردن، یکی ساختن. چی رو یکی میکنیم؟ در تا توحید چی رو یکی میکنی؟ یکی ساختن رو انجام ده. یعنی اراده من در مسیر اراده خدا قرار بگیره. اراده خدا چیه؟ اراده انسان چیه؟ اگه همون چیزی رو که خدا دوست داره ما دنبال اون رفتیم، اراده ما با اراده خدا یکسو شده دیگه. اما اگه نه، گفتش که اینا در برابر انبیایی نیستن، اقلش تکذیب میکنن، اکثرش هم اگه بتونن اصلا میکشن پیغمبر. در برابر امیرالمومنین علی علیه السلام میایستن، در برابر امام زمان اربعین فدا میایستن، در برابر امام خمینی ایستادن، در برابر رهبری میایستن. این حالا تکذیب میکنن، اگه حداقل کاریه که بکنن. پس عقلانیت میشه پایه نظریش، عدالت میشه پایه عملیش. وقتی که عدالت آمد، آیا شما منفعت محور نیستید؟ خیر. یعنی دولت اسلامی دنبال منافع مردم نیست؟ هم هست هم نیست. هست به این معنا، این منافع اصطلاح دینیش میشه عفت، میشه چارچوب دار. یعنی شما به هر قیمتی دنبال منافع نیستید. شما کلاه بذاری سر دیگری، ظلم بکنی، دزدی بکنی، این که منفعت نمیشه که. میگه دنبال منافع میری ولی در چارچوب، البته باید اهل انفاق باشی، اهل ایثار حتی باشی. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و اليوم الاخر و الملائکه و الكتاب و النبیین و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء اولئك هم الصديقون. يا صادقون چی بود؟ صادقون و اولائک هم المتقون. اینجا نمیگه لعل متقون ها، میگه اولائک هم المتقون، یعنی کل شبکه رو گفت برای شما دیگه. پس این اگر هم ما تسامحاً میگیم منفعت، یعنی منفعت در چارچوبی که خدای متعال گفته، منفعتی که به دیگری صدمه وارد نشه، به انسان دیگه صدمه وارد نشه، به محیط زیست صدمه وارد نشه. اگر بر منفعت و طلب منافع عقلانیت حاکم نباشه و عدالت حاکم نباشه، چه دلیلی داره که طرف به دیگران آسیب نزنه، به محیط زیست آسیب نزنه، جوامع دیگر رو به استثمار خودش در نیاره؟ چه دلیلی وجود داره؟ از چی مثلا؟ چنان که نمی کنن دیگه، یعنی این رو انجام میدن دیگه. آیا جامعه دینی، دولت دینی، فرد متدین غضب نداره؟ چرا؟ غضب داره، ولی غضبش رو هم مثل شهوتش تربیت میکنه. شهوت چطور باید عفیف باشه، پاک بشه؟ غضبش هم باید تبدیل بشه به شجاعت. شجاع که شد ظلم نمی کنه، از مظلوم دفاع می کنه. اینجا ارتشش میشه ارتش مدافع مظلومی. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چرا به جنگ های رهایی بخش اقدام نمی کنید؟ چرا سراغ نجات مظلومان نمیرید؟ چرا برای نجات مستضعفان اقدام نمی کنید؟ خیلی جالبه که بزرگان فرمودن اگر انسان موحد شد، اگر این وقتی میخواد برای خودش برنامه ریزی کنه سراغ کدوم آدم ها میره؟ جالب، برای نجات. شما میخواید نجات بده، سراغ چه کسی میری؟ سراغ کسی که گرفتار شده دیگه. حکمت به شما، حکمت متعالیه به شما میگه بر اساس قرآن کریم، بر اساس سیره انبیاء الهی میخوایی باید اگه متعالی شدی، موحد شدی، حالا میتونی دستگیری کنی بقیه رو نجات بدی. خب آدم گرفتار رو باید بری نجات بدی دیگه. اون که مؤمنه که مؤمنه که. حالا اگر شما مؤمنی دیدی که میگه اینو که ولش کن، این آدم دروغگویه، نمیدونم چی چیه، فلانه بهمانه، خب مرد حسابی، تو اصلا درست شدی که همه اینو بری نجاتش بدی. لذا بعضی وقتا افراد مثلا درک نمی کنن، میگه فلان مثلا عارف بالله، انسان متعالی، رفت مثلا توی یه جای ناجوری برای اینکه اونا رو هدایت بکنه. خب این اصلش همینه دیگه. اگر پیامبران که آمدن میگفتن خب ما آمدیم که سراغ چیزها بریم، موحدین بریم، که خب ارسال رسول لازم نبود که. نه، این میاد بره سراغ آدم گرفتار، حالا چه گرفتار مادی چه معنوی. یعنی همجور که سراغ آدم گرفتار معنوی میره برای اینکه او رو نجاتش بده، میگه این گرفتار شرک شده، گرفتار طاغوت شده، میخواد نجاتش بده، این گرفتاری مادی هم داره میره نجاتش بده. کسی گرفتار سیل هم شده این میره نجاتش بده، وای نمیسته بگه به من چه ربطی داره. یعنی این تقسیماتی که ما الان داریم اینا رو حکمت سیاسی متعالیه نمیپذیره. آقا شما اینو گفتی، آقا تو فقط اینجا دربانی، مراقبت میکنی از این، حالا اون وره چیز اونجا یه کسی رو دارن بهش آسیب میزنن، تو هم میتونی بری نجاتش بدی. میگه به من ربطی نداره. همین دیروز پریروزا من یک کلیپی دیدم، طرف گفت من نمیدونم مقابل درب دانشگاه آزاد کجا یه خانومی گفته بود که اومدن به من آسیب بزنن، بعد حاج آقا اینجا، حاج آقا اینجا یه صلوات ختم بفهم، اللهم صل علی محمد، اینجا موقتاً اینجا بشینید تا من کرسی رو نگه داشتم واسه شما جا و تعبیل. من قرار بود ادامه بدم تا شما برسید دیگه، الان دوستان از دست من نجات بدم. نه من کوپنم تموم شده آخه. بعد گفتش که این ماشین وایستاد، میخواستن من رو بردارن ببرن، من بالاخره تقلا کردم خودم رو نجات دادم. بعد رفتم به نگهبان میگم که چرا نیومدید کمک کنید یه چیزی، میگه که ببخشید ما فقط وظیفمون اینه که داخل ساختمون. میگه من دانشجوی شما. میگه نه تو بیرون از چیز بودی، تو بیرون از ساختمون بودی، بیرون نگهبانی بودی. این رو حکمت سیاسی متعالی اینجوری بر نمیتابه. هر مسلمانی هر جا هست باید شجاع باشه، مسئولیت داره، در چارچوب مسئولیت خودش، در چارچوب توانایی خودش، در امر به معروف و نهی از منکر، اصلا این معنای جدیدی پیدا میکنه. خب اون قسمت سوم، آیا ما کار فرهنگی نمی کنیم؟ چرا؟ منتها کار اغواگرایانه نمی کنیم. اونم فرهنگ داره، ما هم فرهنگ داریم، ولی او در فرهنگ خودش اغواگرایانه عمل میکنه، شما اینجا تعالیگرایانه عمل میکنی، اینجا رشدگرایانه عمل میکنی، اینجا صادقانه حرف میزنی، دلسوزانه حرف میزنیم. پس عدالت وقتی میگیم یعنی جمع عفت و شجاعت و حکمت یا بصیرت، این عنصر فرهنگی و عنصر سوم. پس دولت متعالی میشه دولت عاقلانه عادلانه، این اسمی که ما براش گذاشتیم. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که در مسیری که مورد رضایت خدای متعال هست انشاءالله حرکت کنیم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.